أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این مسئله بود که صاحب عربه فرمود فرقی نیست که غصب تعلق بگیرد به عین زمین یا به منافع زمین یا به حق دیگران در مورد زمین. در هر کدام از این صورتها نماز در این زمین باطله، این زمین ملک غیر باشه، منفعت زمین ملک غیر باشه. خانه ای رو زید اجاره کرده، مالک خانه راضیه من در این خانه نماز بخوانم، اما زید مالک منافع این خانه است، او راضی نیست، نماز من در این خانه باطله. و یا این که این زمین ملک من هست یا مباح هست ولیکن متعلق حق غیره، که مثال زدن به این که من مالم را رهن می دهم، خانه ام را رهن می دهم به زید بابت وامی که از او گرفتم. مشهور گفتن بدون اذن زید نمی توانم در این خانه نماز بخوانم، که ما این رو نپذیرفتیم. و یا این که مشهور گفتند اگر پدری بمیرد بدهکار باشد، ترکه این میت منتقل میشه به ورثه، اما متعلق حق دویان هست. تصرف در این ترکه مثل این خانه‌ای که از پدر به ارث رسیده بدون اذن دویان حرام و نماز در او باطله، که ما در این مناقشه کردیم. گفتیم اولا ظاهر آیات و روایات اینه که ترکه متعلق حق دویان نیست، ارث بعد از دین هست. یعنی اگر پدر من 10 میلیون بدهکار بود به دیگران یا به همسرش بابت مهریه و فوت کرد، به اندازه 10 میلیون به من منتقل نمیشه، باقی میمونه بر ملک میت. الارث بعد الدین. و پدر من میشه شریک با من در این خانه، ربطی به دویان نداره. دویان حق دارن بر میت، طلبکار از میت هم. میت 10 میلیون به اندازه 10 میلیون شریک با من در این خانه که از او به جا مانده است، و چون شرکتش به نحو کلی فی المعینه کلی فی المعین هست، در شرکت به نحو کلی فی المعین بر ورثه و بر سایر شرکا مشکلی ایجاد نمیشه. اگر به اندازه 10 میلیون غیر از این خانه میت اموالی داره چه اشکالی دارد ورثه در این خانه تصرف کنند؟ چرا ما میگیم شرکت میت در مقدار دین به نحو کلی فل معین هست؟ چون اگر به نحو اشاعه بود تلف بر ترکه توزیع میشد بر جمیع شرکا، اگر یک مالی است مشاع هست بین چند نفر، نصف این مال تلف بشه، خسارت بر همه به طور مساوی وارد میشه. در حالی که اگر تمام اموال میت تلف بشه به مقدار 10 میلیون هم بمونه، اون 10 میلیون رو باید بدن بابت اداء دین. این خاصیت کلی فی المعینه. شبیه این که شما 10 مکاسب داشتید، 10 کتاب مکاسب داشتید، یک شخصی گفت یکی از این 10 کتاب مکاسب را میخرم، شریک میشه با شما به نحو کلی فی المعین. شما در 9 کتاب مکاسب میتوانید تصرف کنید. چرا میگیم شریک هست در این 10 کتاب مکاسب به نحو کلی فی المعین؟ چون اگر 9 کتاب مکاسبم تلف بشه، یه دونش بمونه، اون یه دونه مال این مشتریه.
این لازمه هر کلی فی المعین نیست که نفر مقابل اختیار بشه.
کلی فی المعین ظاهرش اینه دیگه، ارتکاز عرفی در کلی فی المعین اینه که تصرف در کمتر از مقدار سهم اون شریکی که کلی فی المعین رو مالک است نیاز به استیزان از او ندارد.
ملک من بود بعد دیگری مالک شد، کلی فی المعینش میگه که من اجازه دارم که اخراج بکنم، اما اینکه دیگری از ابتدا اون مالک بوده، حالا من میرم شریکش میشم، این چرا با من اختیار با من باشه؟
شما وقتی فرض میکنید کلی فی المعین، اصلا دلیل ندارید بر من از تصرف در کمتر از مقدار سهم اون شریک. علاوه بر این که سیره قطعیه هم بوده، مردم بالاخره خیلی ها وقتی میمردن بدهکار بودن، حداقل به مهریه همسرشون، تا این آقا فوت بکنه ورثه بگن دیگه جایز نیست بر ما تصرف در اموال پدرمون قبل از اداء دین. قطعا اینطور نیست. اگر مقدار دینش مازاده بر این خانه ایست که در او می نشینن، چه اشکال داره در این خانه بنشینن؟ سیره قطعی متشرعن بر این بوده. همه که نمیشه لاوالی باشن، لایوالی باشن، بله سیره قطعی متشرع است. خیلی ها بدهکار بودن موقع فوتشون، ورثه چه میکردن؟ پس اولا اشکال به مسلک مشهور از جمله صاحب عرفه اینه که اصلا در غرماء میت یعنی دویان میت هیچ حقی این دویان نسبت به ترکه ندارند. مقدار دین باقی است بر ملک میت به نحو کلی فی المعین.
اگه به نحو اشاعه هم باشه ما در این حالت دخالت نداره. این مطلب اگه به نحو اشاعه باشه شما میت رو دارید شریک میکنید، اینها رو که شریک
نمیکنید. و اگر هم میت به نحو اشاعه شریک بود با ورثه، باز ربطی به حق دویان ندارد، باید از ولی میت اذن بگیریم، وصی میت یا مجتهد که وصی و من لا وصی له هست اذن بگیریم. هذا اولا. ثانیا بر فرض ما نظر مشهور رو بپذیریم که دین میت مانع از انتقال تمام ترکه به ورثه نیست، کل ترکه به ورثه منتقل می شود متعلقا لحق الدیان که نظر مشهور هست، آی سیستانی هم فرمودن این نظر رو ما تأیید می کنیم و این که آی خویی فرمودن الارث و بعد الدین ظاهر در این است که تمام ترکه منتقل نمی شود به ورثه، مقدار دین باقی می ماند بر ملک میت. آی سیستانی فرمودن نخیر، این بعدیت ظهور در بعدیت رتبیه ندارد، می تواند بعدیت تزاحمیه باشد. یعنی چه؟ ایشون فرموده که دیدید میگن انا مسلمون قبل ان اکون عراقی، یا مثلا من قبل از این که عراقی باشم مسلم هستم، من قبل از این که ایرانی باشم مسلم هستم. یعنی چی؟ یعنی در فرض تزاحم بین اسلامیت و ایرانیت اسلامیت را مقدم میکنم. معناش اینه دیگه، انا مسلمون قبل ان اکون ایرانیان، من قبل از این که ایرانی باشم مسلمان هستم. یعنی اگر تزاحم بشود بین مسلمانی و ایرانیت، مسلمانی را مقدم میکنم. بیش از این ظهور نداره الارث و بعد الدین که آقا در فرض تزاحم بین دین و ارث دین مقدمه. ربطی به این فرمایش های خویی نداره که بعدیت رتبیه معنا کردن، فرمودن اگر این میت 10 میلیون بدهکار است به مقدار 10 میلیون باقی میماند بر ملک او و ما ادای این 10 میلیون منتقل میشود به ورثه. انصافا این فرمایش های سیستانی خلاف ظاهره. حالا درسته ایشون میخوان مشهور رو تقویت کنن، ولی انصاف اینه فرمایش های خوبی عرفی است که من بعد وصیت یوصی بها او دین، ظاهرش اینه که مقدار دین رو کنار میگذاریم، ما ادای مقدار دین رو توزیع میکنیم بر ورثه. و مع الاجمال هم مقتضای قاعده به نفع آی خوئیه، چون دلیل ارث متصل است به این جمله من بعد وصیت یوصی بها او دین. وقتی متصل است به آن، ما دلیل نداریم بر اینکه مقدار دین هم منتقل می شود به ورثه. استصحاب بقای ملکیت میت جاری است. نظر آی خویی، آی خویی گفت به مقدار دین باقی می ماند بر ملک میت. حالا میگیم آی سیستانی شما مثل مشهور فرمودید که تمام ترکه منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق الدیان. باز فرمایش مشهور ثابت نمیشه. آی سیستانی هم اینجا با مشهور مخالفت کردن، فرمودن که خب ترکه متعلق حق دویان باشه، تصرفی که منافی حق دویان نیست چرا حرام باشه؟ چرا نماز این ورثه در این خانه باطل باشه؟ این تصرف که منافی حق دویان نیست، که انصافا این اشکال درستی هست. مطلب دیگری که صاحب عروه بنابر نظر مشهور یه نکته عرض کنم. ببینید الان افرادی که به بانک بدهکارن فوت میکنن، بیمه هم نشده که بالاخره بدهیش صاف بشه، از نظر مشهور ولو دین میت حال میشه، اذا مات المیت حل دینه. اما بانک میگه من اصراری ندارم، شما این دفترچه قسط پدرتونه در ظرف 20 سال آینده پرداخت کنید، هیچ کاری با شما نداریم. ولذا از نظر آقای سیستانی مشکل ندارن ورثه، چون تصرفشون منافی حق بانک که طلبکار هست نیست. اما از نظر آقای خویی اصلا منتقل نشده به ورثه مقدار دین. این بدهی پدر به بانک ها بیشتر از این خونه ای که به ارث گذاشته یا مساوی این خونه ای است که به ارث گذاشته برای بچه‌هاش، اصلا چیزی به ورثه منتقل نمیشه. هرچی بانک میگه من راضی ام شما تصرف کنید، آقای خویی میگه شما بانک چه کاره ای که راضی باشی؟ شما طلبکاری از پدر این افراد. تا بدهی پدر صاف نشه این خانه منتقل به ورثه نمیشه. راهش اینه، یا بانک بپذیره انتقال دین میت را به ذمه ورثه، بگه بعد از این شما بدهکار بانک باشید. این یه راه. راه معقولش اینه که، اما این که دین میت ابراء نشه یا منتقل نشه به ذمه ورثه، صرفا بانک میگه من راضیم من مشکلی ندارم، آقای خویی میگه که خب ما با شمای بانک مشکل نداشتیم، ما با دین میت مشکل داشتیم که تا مادامی که میت بدهکار است مقدار دین میت منتقل به ورثه نمیشه. پس راه اول طبق نظر آقای خویی اینه که بانک زمان ورثه رو بپذیره، به معنی زمان شرعی ها، نه زمان تعهد، زمان انتقال ذمه، یعنی ورثه بشن بدهکار. یا راه دوم اینه که وصی میت یا حاکم شرع اگر میت وصی نداشت طبق مصلحت میت بگه من بله این مقدار دین باقی است بر ملک میت، اما مصلحت میت اینه که به شما ورثه عز بدم که در این خانه تصرف کنید. اما به نظر مشهور نه، اصلا نیاز به این حرفا نیست، کل خونه منتقل شده به ورثه متعلقا لحق البانک، بانک هم که حرفی نداره که میگه در ظرف 20 سال آینده قسطا رو بدید من هیچ مشکلی با شما ندارم. شما چی میفرمودید؟ اگر تصرف منافی حق دائن هست حق داره. او که زور که نمیتونه بگه که طلبکار، طلبکار میگه حق مرا باید بدهید، میگن باشه امروز که جمعه است فردا میریم از حساب پدرمون یا اصلا اموال نقدی که تو خونه داره میاییم بدهیشو میدیم، شما چیکار داری به موندن ما تو خونه؟ مگه موندن ما تو خونه مانع از اداء حق توست؟ بله اگر یه خونه رو داره و این ورثه میگن ما خونه رو نمیفروشیم آواره میشیم، اونا که خب معلومه که تصرفشون حرامه چون منافی حق دویان هست. اما اگر منافی حق دویان نیست، پول دیگه داره پدرشون، میگن از اون پول تسویه میکنیم وامش رو، چه اصراری داره بانک بگه که من اجازه نمیدم در این خونه بشینید؟ به بانک میگن شما چه کاره ای که اجازه ندی ما تو این خونه بشینیم؟ شما حق داری نسبت به کل ترکه که دینت رو ادا کنن از آن. بالاخره تصرفشون در این خونه منافی حق این دویان نیست. خب فرع دیگری که صاحب عروه مطرح کرده تعلق حق وصیته، که اگر وصیت کرد میت به ثلث، ورثه بدون تنفیذ وصیت بخوان در خانه این میت نماز بخونن، نمازشون باطله. به نظر ما وصیت یک قسم نیست، چندین قسم داره، اینها رو باید از همدیگر جدا بکنیم. قسم اول وصیت تملیکیه است به یک شیء معین، وصیت تملیکیه به یک شیء معین، میگه ان مت فداری ملک زیدن، تا این موسی فوت بکند خانه میشه ملک موساله. اصلا بحث تعلق حق نیست، این خانه شد ملک موساله، تصرف در این خانه بدون اذن زید میشه تصرف در مال غیر بدون اذنش و حرام. حالا این بحثه که آیا قبول وصیت تملیکیه شرط نفوذ وصیت هست یا شرط نیست؟ بعضی ها میگن نه دلیل نداریم بر شرط بودن قبول، مثل آی خویی، آی تبریزی. فوقش اگر اجماع باشد میگیم اگر رد بکند موساله مانع از نفوذ وصیت است. مشهور میگن قبول موساله شرط. خب حالا که قبول موساله شرطه، شرط مقارن یا شرط متأخر؟ خود همین محل بحثه. اگر شرط مقارن باشه تا موساله قبول نکند از ملک میت منتقل به او نمی شود، ولی اگر شرط متأخر باشه در آینده هم قبول کنه کافی است برای این که در هنگام موت موسی منتقل به موساله بشه. شما اشکالتون در فرضی است که ما بگیم قبول شرط مقارنه و تا قبول نکند موساله ملک موساله نمی شود این خانه، خب باقی میمونه بر ملک میت. اگر شرط متأخر بگیم و بعدن او قبول بکند، کشف میکند که از ابتداء موت موسی منتقل به او شده است. بحث حکم ظاهری نیست، بحث در این است که فرض این است که موساله قبول میکند اگر قبول شرط باشد، اگر قبول نکند که میشود ارث. اگه قبول نکند موساله ان مت فداری ملک و زیده، زید میگه لا اقبل، خب مشهور میگن ینتقل و الی الورثه دیگه. حالا ما که بحث حکم ظاهری نکردیم، که
قبول شرطه.
اگر ما بگیم قبول موساله شرط مقارنه که مشهور میگن، یعنی تا قبلتون اگه موساله منتقل به ملک اونه میشه، خب نجده میشه که باقی میونه بر ملک میت. به هر حال تصرف ورثه در این خانه حرامه، چون طبق نظر مشهور تا قبول نکنه موساله باقی مونه بر ملک میه، بعد از قبول موساله میشه ملک موساله.
اون ابتدا
آقا وقتی وصیت کرده که این خانه من ملک زید، یعنی چی این خونه منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق زیدن؟ آقا وقتی وصیت کرده گفته این مت و فدانی ملک و زیدن، مقتضای نفوذ این وصیت اینه که منتقل نمیشه به ورثه. خب فرض دوم وصیت عهدیه است و همون شیء معین، میگه ان مت تو فاعتو داری لزیدن، نمیگه داری ملک و زیدن، ان مت تو فاعتو داری لزیدن. و این میگن وصیت عهدیه، یعنی عهد میکند این موسی به این که بعد از مرگ من خانه را به زید هبه کنید. خب هرگاه ورثه این خانه رو به زید هبه بکنن، از طرف میت، ولیکن وصیت عهدیه است، وصیت میکنه به هبه این خانه، نه وصیت میکنه به اینکه این خانه ملک زید باشد بعد از مرگ من، که وصیت تملیکیه بود. در این فرض دوم مقتضای این که ارث بعد الوصیه است، من بعد وصیت نیوسی به عادل، اینه که تا هبه نکنن ورث این خانه رو به این موساله، باقی بماند این خانه بر ملک میت، چون من بعد وصیت نیوسی بها عاده. دلیل نداریم که این خانه منتقل بشود به ورثه، این خانه باقی میماند بر ملک میت. ورثه یعنی وصی میت، ورثه که میگیم از باب این که وصی میتن، میان وصیت میت رو تنفیذ میکنن، این خانه را از طرف میت میبخشن به زید و او هم باید قبض بکنه، قبول کنه، بعد میشه ملک زید. ولی تا عمل به وصیت نشده، مقتضای قاعده اینه که باقی مونه بر ملک میت. حالا تا باقی مونده بر ملک میت، اگر ولی میت، مثل وصی میت که ولی اوست، مصلحت میت بدونه، میتونه به این ورثه بگه حالا خودتون بشینید تو این خونه، هنوز که زید نیومده، زید رفته سفر کربلا بر نگشته، هنوز باید برگرده به او هبه کنید، او قبول کنه، قبض کنه. این خلاف مصلحت میته که شما آواره بشید تو خیابونها، بعد بگن که این مرحوم چه وضع فجیعی برای فرزندانش گذاشته، برای میت مصلحت نیست، وصی میت میتونه اجازه بده. بلکه بعید نیست بگیم یک شرط ارتکازی هست در وصیت ها که میت اذن میده به ورثه که در فتره متعارفه ای که تقصیر در عمل به وصیت تلقی نشود، ورثه مجازند در این خانه بمانند. وصیت متعارفه اینه دیگه، نه اینکه تا من مردم سری برید این خانه رو منتقل کنید به موساله. بالاخره مجلس ختم از مجلس سوم، از مجلس هفتم، از اینا متعارفه دیگه، بعد از این شروع میکنن وصایای میت رو تنفیذ بکنن. این مقدار تأخیر متعارف اشکال ندارد، این در مضمون ارتکازی خود وصیت نهفته است. در فرع قبلی بود ان مت فداری ملک و زیدن، او معلوم نیست. ببینید در قسم هم فرض اول مون گفت ان مت فداری ملک و زیدن، بعد از مرگ من این خانه من ملک زید باشه، اگر اونجا هم شرط بکند مشکلی نیست، بگوید ولیکن شما در این فتره متعارفه میتوانید در این خانه بنشینید، مشکل نداره. ولی اونجا ما احراز نکردیم در وصیت تملیکیه که او اجازه میدهد به ورثه که این زمان متعارف را بنشینند. چه بسا اون موسی ملتفت به این احکام شرعی که شما میگویید که مشهور قائلن که شرط مقارن هست قبول موساله، میت اصلا ممکن است ملتفت به این مطالب نباشد. ولی در وصیت عهدیه چون میگه این کار را بکنید، بعد از من این خانه را تملیک کنید به زید، خب یه زمانی میخواد. بابا دو دقیقه مرد، انتظار داری که همین دو دقیقه نشده اون بدنش سرد نشده خونه رو تملیک به زید بکنن؟ کی این کار رو میکنه؟ اینجا متعارف اینه یک زمان مختصری که تقصیر در عمل به وصیت تلقی نشه مجازن ورثه در تأخیر عمل به وصیت. قسم سوم وصیت تملیکی است به یک مبلغ معین، نه به شیء معین. میگه 10 میلیون از ترکه من مال زید. زید میشه شریک با ورثه به نحو کلی فی المعین، چون مبلغ معین است. 10 میلیون، 10 میلیون از ترکه من مال زید است، پس زید میشه شریک در ترکه میت به نحو کلی فی المعین. اگر واقعا غیر از این خانه 10 میلیون دیگر دارد میت، چه اشکال داره ورثه در این خانه تصرف کنند؟ چون کلی فی المعین مانع از تصرف در مقدار کمتر از سهم شریک نیست. قسم چهارم وصیت عهدیه است به مبلغ معین. بعد از من 10 میلیون به زید بدهید. اینجا مثل همون فرض قبلی است با یک فرق، و اون اینه که میت شریک است با ورثه در این مبلغ 10 میلیون، چون وصیت عهدیه است دیگه، موساله که مالک نمیشه به مجرد موت موسی. این 10 میلیون به نحو کلی فی المعین باقی میمونه بر ملک میت تا اینکه ورثه عمل به وصیت بکنن. ولی نتیجهش یکیه، نتیجهش اینه که اگر مازاد بر این خانه میت 10 میلیون دیگری دارد، تصرف ورثه در این خانه جایز است. و اگر هم فقط این خانه را دارد، طبق همون شرط ارتکازی تأخیر متعارف هم اشکال ندارد. ده میلیون الان خونه 30 میلیونی اگه سراغ دارید ما مشتری هستیم. قسم چهارم را عرض کردم. قسم پنجم وصیت تملیکیه به کسر مشاع. میگه انمتوف مثلا فربع داری فربع مالی فربع مالی فربع مالی ربع داری هرچه لزیده. زید میشه شریک با ورثه در ترکه، اما به نحو مشاع. چرا؟ برای اینکه فرق بین وصیت به مبلغ معین و وصیت به کسر مشاع اینه. ظاهر وصیت به مبلغ معین اینه که به نحو کلی فی المعین، ولذا اگر بخشی از اموال میت تلف بشه ولی هنوزم ثلثش وافیه به 10 میلیون هست، یک ریال نمیتونن کم بگذارن از سهم موساله. آقا پدرتون وصیت کرد 10 میلیون برای من، حالا بخشی از اموال پدرتون سوخت اما هنوزم ثلثش از 10 میلیون کمتر نیست، 10 میلیون مرا بدهید. اما در وصیت تملیکی به کسر مشاء نخیر، ضرر بر موساله هم وارد می شود. یک چهارم اموالم مال همسرم، بسیار خوب، بسیار خوب، حرفی نیست. اما اگر اموال شما را بخشیش رو دزد برد یا تلف شد، سهم همسرتان هم که موساله ها هست کسر می شود. نه، مهم مبلغ معین هست که ظهورش در کلی فعل معینه و یا کسر مشاعه که ظهور در اشاعه داره. فرض ششم همین وصیت به کسر مشاعه اما به نوع وصیت عهدیه. ان مت فاعتو ربع مالی الی زیدن، خب به اندازه ربع مال باقی میمونه بر ملک میت. اینجا اگر نبود اون شرط ارتکازی که آقا در تأخیر متعارف مشکلی نیست، بالاخره همون روز اول که عمل به وصیت نمی کنن، اگر نباشد اون شرط ارتکازی یا اونقدر تأخیر بیندازن ورثه در عمل به وصیت که دیگه از تأخیر متعارف بیشتر بشه، اینجا تصرف ورثه در هر مالی از اموال میت حرام است، چون شریک دارد، شریک مشاع دارد، چون ظاهر وصیت به کسر مشاع اشاعه است. این که بگه یک چهارم اموال من مال زید یا یک چهارم اموال من را به زید بدهید که وصیت عهدیه می شود این دومی، این ظهور دارد در اشاعه و تصرف شریک در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا حرام است. اگر تلف بشود نقص بر جمیع وارد می شود. بعد از تأخیر بعد از اینکه زمان متعارف از تأخیر بگذرد که ید این ورثه میشه ید عدوانی و اگر تلف هم بشود زمان دارد چون ید عدوانی است، اون بحث دیگری است. فرض هفتم وصیت به عنوان ثلث، حالا فرض ما که اشاعه بود کلیه فی المعین گفت 10 میلیون مال زید یا 10 میلیون به زید بدهید و تأخیر فاحش کرد و کل مال تلف شد، اینطور فرض میکنید دیگر، به اندازه 10 میلیون بماند که فرقی نمی کند چه ید عدوانی باشد چه امانی باشد، در کلیه فعل معین باید 10 میلیون را بدهند. ولی اگر 10 میلیون هم نماند در اموال میت، بله ضامنن ورثه، چون یدشون ید عدوانی می شود. فرض هفتم وصیت به عنوان ثلث، میگه که ثلث اموالم رو صرف خیر بکنید یا ثلث اموالم برای خودم صرف در خودم نماز و روزه و نیازهای خودم بکنید. آی سیستانی فرمودن این ظاهر شرکت به نحو اشاعه است چون کسر مشاعه، ولی نه شرکت در عین، شرکت در مالیت عین. یعنی مثل زوجه کسی جور ارث میبره از بنا درخت قیمتن لا عینن، یعنی ورثه میگن تو شریکی در مالیت یک هشتم این ساختمان، از پول دیگری سهم تو را میدهیم. اینجا هم ورثه میگن آقای میت شما شریکی با ما در مالیت ثلث، این ثلث برای ماست، شما شریک در مالیتی، ولذا میتونیم از مال دیگری قرض بگیریم، با پول دیگری ثلث تو را پرداخت کنیم. نتیجه گرفته ایشون چون میت شریک در مالیت ثلث نه در عین ثلث، تصرف ورثه در عین ثلث جائز است و نماز اینها در این خانه ای که ثلثش برای میت به نحو شریک در مالیت بلا اشکال است. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا.